دعوت به مشارکت ملی در طرح کاهش مصرف گاز، برای اینکه همه ما در سراسر کشور، چه در بخش خانگی، صنایع، نیروگاه‌ها، بتونیم کمک بکنیم به پایداری شبکه و همه از نعمت گاز طبیعی، گاز شهری یا گاز لوله‌کشی استفاده بکنیم. عزیزان هموطن، گاز و منابع انرژی منابع بین نسلی هستند. فقط متعلق به نسل امروز نیست، فرزندان ما، نوه‌های ما و نسل‌های آینده هم سهیم هستند در این منابع خدادادی زیر زمین. پس منابع رو درست و بهینه مصرف بکنیم، نسل‌های آینده هم سهیم هستند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
همراهان محترم رادیو گفتگو، در این فرصت ذره‌بین رو آماده پخش کرده ایم به مدت 22 دقیقه. این برنامه رو بشنوید.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه. الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت، اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان باید تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه. ذره بین.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با ذره بین از رادیو گفتگو با شما هستم. زیر ذره بین امروز: ایران قدرت موشکی در جهان. بعد از آغاز جنگ تحمیلی، صدام با موشک‌های اسکاد بارها و بارها شهرها و مناطق مسکونی ایران رو هدف قرار داد و مردم بیگناه، هم از زن و مرد و پیر و جوان، رو به خاک و خون کشید. اما نیروهای مسلح ایران هیچ موشک دوربردی در اختیار نداشتن تا پاسخ صدام رو بدن و اون رو از ارتکاب جنایات باز دارن. در دوران پیش از انقلاب، با وجود همه روابط خوب با آمریکا و غرب و سرازیر شدن ابزار و آلات مختلف جنگی به ایران، اما همواره از فروش سلاح‌های استراتژیک از جمله زیردریایی و همین موشک‌های دوربرد خودداری می‌شده. بر همین اساس تصمیم گرفته شد 13 نفر از یگان توپخانه سپاه پاسداران برای گذروندن آموزش نظامی پرتاب موشک‌های دوربرد عازم کشور سوریه بشن تا بتونن بعد از گذروندن دوره‌ای آموزشی اولین یگان موشکی ایران رو راه اندازی کنن. بعد از مذاکرات متعدد و با در نظر گرفتن محدودیت‌های دو کشور سوریه و لیبی برای تحویل موشک‌های زمین به زمین اسکاد بی به ایران، بالاخره با این دو کشور برای ارائه آموزش و تحویل موشک‌های اسکاد بی توافق حاصل شد. و حالا رسیدیم به اینجایی که خیلی حرف برای گفتن داریم. با این ذره‌بین همراه باشید ببینیم این حرفا چیه.
عملات هواپیماهای ارتش بعث به شهرهای ایران از همان روز اول جنگ آغاز شد. اما در 17 مهر ماه سال 1359 بود که برای اولین بار دسفول با سه فروند موشک عراق هدف قرار گرفت. از آن پس موشک باران شهرهای ایران جزء لاینفک استراتژی نظامی صدام شد. در مقابل، ایران تا بهمن ماه 1362 هیچگاه بنای تلافی در جنگ شهرها را نداشت. اما وقتی ارتش بعث در 22 بهمن ماه آن سال با 5 موشک اسکاد بی دسفول را موشک باران کرد، امام اجازه دادند به شرط اعلام هشدار قبلی به شهروندان عراقی در تلافی بمباران و موشک باران شهرهای ایران، شهرهای عراق هم مورد هدف قرار بگیرد. از آن به بعد هرگاه عراقی ها شهری را بمباران و یا موشکباران می کردند، بصره، مندلی، خانقین و چندین شهر دیگر عراق که در برد توپخانه نیروهای ایرانی بود، با هشدار قبلی به ساکنانش گلوله باران می شد. اما همچنان بغداد دور از تیررس توپخانه های ایران مانده بود. ایران باید چاره ای می اندیشید. برای همین در مهر ماه 1363 شهید حسن تهرانی مقدم با تشکیل تیپ موشکی سپاه تلاش‌هایش را برای ساخت موشک‌های دوربرد آغاز کرد. عراقی‌ها که می‌دانستند ایران موشکی در اختیار ندارد، با حمله به شهرهای ایران توان موشکیشان را به رخ جمهوری اسلامی ایران می‌کشیدند. آنها بر روی این برتری مطلق خود در جنگ حساب ویژه‌ای باز کرده بودند. برای همین باید به هر ترتیب که می‌شد ایران برای متوقف کردن صدام خود را به موشک مجهز می‌کرد. اما هنوز تحقیقات تهرانی مقدم و همکارانش به نتیجه نرسیده بود. اینجا بود که مسئولین جنگ تصمیم گرفتند زیر نظر شهید تهرانی مقدم یک سامانه پرتاب موشک اسکاد بی از لیبی خریداری کنند. این گونه ایران در صبح روز 21 اسفند ماه 1363 برای اولین بار با موشک به شهر کرکوک حمله کرد.
یعنی موادی که ما در اسکاد مواد شهیدی که ما در موشک از آن بزرگ که ما اسکاد بیداری به چیز 870 کیلو این مواد تبدیل شده به 600 کیلو و کاهش حجم کاهش وزن کنه اون مخزن هوای فشرده رو انتقال دادن در منطقه قسمت جلو در کلک.
عراقی ها که غافلگیر شده بودند در ابتدا شلیک موشک از سوی ایران را انکار کردند، اما دو روز بعد حسن تهرانی مقدم با شلیک دومین موشک ساختمان بانک رافدین بغداد را منهدم کرد. حالا پایتخت عراق در تیررس موشک‌های ایرانی بود. تیپ موشکی سپاه روز بعد به سوی یکی از کاخ‌های صدام هم موشکی شلیک کرد و در فروردین 1364 باشگاه افسران بغداد را هم هدف قرار داد. عملیاتی که 130 افسر عالی رتبه بعثی را به هلاکت رساند. نتیجه آن شد که صدام برای در امان ماندن از موشک‌های ایرانی موقتاً بمباران و موشکباران شهرهای ایران را متوقف کرد. سقوط فاو در اسفند 1364 ضربه سختی به بعثی‌ها بود. صدام که شکست خود را قریب الوقوع می‌دید، در کنار حملات به شهرها برای ضربه زدن به توان اقتصادی ایران، پالایشگاه‌های نفت را هدف بمباران و موشکباران خود قرار داد. برای تلافی این اقدام ارتش صدام، تهرانی مقدم و همکارانش در 20 مرداد 1365 پالایشگاه الدوره در بغداد را با موشک هدف قرار دادند. کمی بعد در 21 شهریور ماه 1365 سازمان اطلاعات عراق در بغداد هم با موشک هدف قرار گرفت. ضربه سنگین به بعثی ها که در طی آن 250 افسر اطلاعاتی بعثی به هلاکت رسیدند. نتیجه آن شد که صدام دستور توقف حملات به شهرهای ایران را صادر کرد تا بیش از این از موشک‌های ایرانی آسیب نبیند. آرامش آسمان شهرهای ایران خیلی طول نکشید. با ورود مستقیم آمریکا به میدان جنگ، هنگامی که صدام حمایت‌های گسترده بین‌المللی را به نفع خود دید، باز هم جنگ شهرها را آغاز کرد. در 26 آبان ماه 1366 تهران مورد هدف موشک‌های اسکاد قرار گرفت. اینجا بود که گروه موشکی سپاه بغداد، کرکوک، موسل و تکریت را به شدت موشکباران کردند، به گونه‌ای که صدام باز هم مجبور شد در اردیبهشت 1366 حمله به شهرهای ایران را متوقف کند و این پایانی بود بر جنگ شهرها. گروه موشکی سپاه پس از جنگ به یگان موشکی سپاه تبدیل شد و تلاش‌هایش را برای بومی کردن و تولید موشک‌های شهاب یک که در زمان جنگ برای حمله به عراق استفاده می‌کرد آغاز کرد. کمی بعد موشک شهاب دو هم ساخته شد و سرانجام در سال 1382 موشک شهاب سه با برد 2000 کیلومتر توسط یگان موشکی سپاه طراحی و ساخته شد. همان موشکی که ناگهان توان صنعت دفاعی بومی جمهوری اسلامی را به رخ دشمنان انقلاب اسلامی کشید و موازنه قدرت در منطقه را برای همیشه به نفع ایران تغییر داد.
جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی قدرت‌های نظامی جهان در جایگاه 15 از مجموع 145 کشور، یعنی بالاتر از مصر و ترکیه و آلمان قرار دارد. بر اساس گزارش گلوبال فایرز پاور، شاخص جهانی قدرت نظامی یا همون GFP در سال 2024 میلادی حاکی از اونه که ایران با 1996 تانک بالاتر از اوکراین و رژیم صهیونیستی قرار دارد. عملیات اخیر سپاه پاسداران علیه اراضی اشغالی بخشی از قابلیت‌های موشکی ایران رو به ویژه در برابر رژیم صهیونیستی هم به تصویر کشید. سپاه پاسداران در روز 10 مهر سال 1403 عملیات وعده صادق 2 رو به اجرا گذاشت و با حدود 200 فروند موشک عمق اراضی اشغالی رو هدف قرار داد. توی این عملیات موشکی مواضع نظامی رژیم صهیونیستی از جمله پایگاه هوایی نواتیم هدف قرار گرفت. این عملیات موشکی بار دیگه توجه کارشناسا و متخصصان نظامی رو به قابلیت‌های موشکی ایران متمرکز کرد. به گزارش اکونومیک تایمز، موشک‌های بالستیک بخش مهمی از قدرت نظامی ایران رو تشکیل میدن، همونطور که در حمله اخیر به اراضی اشغالی مشاهده شد. ایران بزرگترین مراکز موشکی بالستیک رو در منطقه در اختیار داره. اکونومیک تایمز نوشت که 9 نوع از موشک‌های بالستیک ایران قابلیت رسیدن به اراضی اشغالی رو دارن. اینها شامل سجیل میشه که قادر به پرواز با سرعت بیش از 17000 کیلومتر در ساعت و با برد 2500 کیلومتر. یا مثلا موشک خیبر با برد 2000 کیلومتر قابلیت هدف قرار دادن اراضی اشغالی رو کاملا داره و موشک بالستیک آش قاسم هم دارای بردی معادل 1400 کیلومتر. انجمن کنترل تسلیحات، یک سازمان غیر دولتی مستقر در واشنگتن، میگه که موشک‌های بالستیک ایران شامل شهاب 1 با برد تخمینی 300 کیلومتر، ذوالفقار با برد 400 کیلومتر، شهاب 3 با برد 800 الی 1000 کیلومتر، همچنین اماد 1 موشک در دست توسعه و همچنین سجیل در دست توسعه با برد 1500 کیلومتر و بیشتر. تایمز با استناد به گزارشی می‌نویسه که ایران به توسعه انبارهای موشکی زیرزمینی با سیستم‌های حمل و نقل و شلیک و مراکز تولید و ذخیره موشک‌های زیرزمینی ادامه میده. موشک‌های مافوق صوت میتونن دست کم 5 برابر سریع‌تر از سرعت فوق و در مسیری پیچیده پرواز کنن که باعث میشه رهگیری اونها برای سامانه‌های پدافندی دشوار بشه. مراکز موشکی ایران شامل موشک‌های مافوق. به گزارش میدلیستای، حمله موشکی اخیر ایران بی‌سابقه بوده و حدود 200 فروند موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک شده که این موشک‌ها تونستن به سامانه پدافند هوایی رژیم صهیونیستی نفوذ کنند. از جمله تسلیحاتی که در عملیات اخیر استفاده شده موشک فاتح بوده که گاردین حداکثر سرعت اون رو حدود 16093 کیلومتر در ساعت گزارش کرده. این موشک بردی معادل 1400 کیلومتر داره و دارای قابلیت رسیدن به تل آویو، در حالی که مدل دوم مجهز به یک کلاهک سرجنگی مافوق صوت یا همون HGV که میتونه با سرعت مافوق صوت حرکت کنه. قابلیت مانور در هنگام حرکت اونها رو غیر قابل پیش بینی میکنه و به اونها اجازه میده تا به طور مؤثر از پدافند هوایی فرار کنن. مدیر خدمات تحقیقاتی تسلیحاتی آرس در گفتگو با میدلیست آی گفت ایران تصریح کرده که قادر به توسعه و تولید طیف گسترده‌ای از مدل‌ها و انواع موشک‌های بالستیک کاربردی در مقیاس گسترده است. صنعت دفاعی ایران قبل از انقلاب در حد صفر. این در حالیه که میشه الان با قدرت اعلام کرد ایران در قدرت موشکی چهارمین قدرت جهانه و امروز دنیا نمیتونه تصور حمله و تجاوز به کشور ما رو داشته باشه. تا سال 57 کشور ایران مهره‌ای در دست اسرائیل و امریکا بود و امروز به قدرت منطقه تبدیل شده. روزنامه صهیونیستی کالکالیست توی گزارشی درباره نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که ایران یکی از بزرگترین نیروهای پدافندی دنیا و دارای ده‌ها سامانه موشکی و راداری قویه. تو این روزنامه از تهاجم این رژیم به ایران با ذکر ادعاهای ثابت نشده در خصوص خسارات وارده در این حمله اینجوری سوال رو مطرح کرد که بعد از حمله هوایی اسرائیل چه چیزی از سیستم دفاعی هوایی ایران باقی مونده و خودش پاسخ داد که در یک کلمه میشه گفت بسیار زیاد. بیاد. سیستم دفاع هوایی ایران پنجمین قدرت بزرگ پدافندی در جهانه که از ده ها هزار نیرو و ده ها سامانه موشکی تشکیل شده. نیروی دفاع هوایی ایران دارای تنوع و قدرت زیادیه. این نیرو تجهیزات متنوعی رو در اختیار داره که در مناطق مختلف استقرار دارن. با این سامانه ها نیروی هوایی مهاجم برای حمله به ایران با چالش های بسیار زیادی روبرو خواهد شد و این اذعان فقط یکی از روزنامه های صهیونیستیه که داره روزانه در رژیم صهیونیستی چاپ میشه.
تیرماه سال 1387، کویر مرکزی ایران. برش های موشک های ایرانی با لنز دوربین صدا و سیما به جهان مخابره می شود. سردار حسین سلامی، فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه آن وقت گفت این بخش کوچکی از توانمندی های موشکی و هجومی ایران است. حالا امروز سردار حسین سلامی در قامت فرمانده کل سپاه از میان یکی از صدها پایگاه موشکی زیرزمینی نیروی هوافضای سپاه از این پایگاه بازدید می‌کند. اینجا سردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه او را همراهی می‌کند و در حال توضیح بخش‌های مختلف این پایگاه است. پایگاهی همچون یک آتشفشان. آتشفشانی البته خفته در دل کوه. به گفته فرمانده نیروی هوافضای سپاه در مدت زمان بسیار کوتاه این آتشفشان خفته آماده فوران شد روی سر دشمن. در عملیات وعده صادق 2 موشک‌های این پایگاه توانستند با عبور از سامانه‌های پدافندی متعدد و متراکم رژیم صهیونیستی پایگاه هوایی نواتی محل اصلی استقرار جنگنده‌های F-35 این رژیم را نابود کنند. هنوز رژیم صهیونیستی نتوانسته پایگاه هوایی نواتین را به حالت عملیاتی خود برگرداند. فرمانده کل سپاه میگوید برای عرض خداوت به نیروهای عمل کننده در عملیات وعده صادق 1 و 2 این پایگاه به اینجا آمده و ارزیابی از آخرین وضعیت عملیاتی یگانهای موشکی مستقر در این پایگاه. بر اساس تصاویر موشک‌های سوخت مایع اماد، قدر، قیام که از جمله دارایی‌های راهبردی این پایگاه تاکتیکی است اینجا نگهداری می‌شود.
هر روز در اقصانقاط این سرزمین به تعداد سامانه‌ها و موشک‌ها اضافه می‌شود. شاید دشمن تصور می‌کرد قدرت تولید ما منقطع شده است، اما نرخ رشد قدرت موشکی ما به روز است. همه اجزای قدرت ما، اما موشک‌ها واقعاً هر روز هم در کمیت، هم در کیفیت، هم در مهارت، هم در طراحی افزایش و ارتقاء ظرفیت و قابلیت می‌دهند.
این افزایش قابلیت یعنی نیروی هوافضای سپاه باز هم از موشک‌های جدید تولید شده خود و پایگاه‌های موشکی در آینده نزدیک رونمایی خواهد کرد.
روزنامه کارکالیس همچنین به طور مفصل درباره سامانه‌های موشکی پدافندی ایران از جمله باور 273 موشک‌های صیاد، S-300، S-200، سوم خرداد و انواع سامانه‌های راداری توضیح داد. کارکالیس درباره سامانه سوم خرداد نوشت سیستم سوم خرداد با استفاده از سنسورهای نوری و حساس به حرارت قادر هواپیماهای رادارگریز و پهپاد رو از فاصله های نامعلومی تشخیص بده. این سیستم به طور مبتکرانه از دوربین برای تشخیص هدف استفاده میکنه و نیازی به فعال کردن رادار نداره. این موضوع سوم خرداد رو به تهدیدی خطرناک برای هواپیماهای اسرائیلی تبدیل کرده. یکی از خطرناکترین موشک‌های دفاع هوایی در اختیار ایران موشک صیاده. این موشک که نسخه ارتقا یافته یکی از موشک‌های آمریکاییه، از سال 1969 در حال توسعه و بهره‌برداری و از لحاظ عملکرد موشک‌های جدیدتر رو به چالش می‌کشه. حداکثر سرعت این موشک‌ها به بیش از 5 ماخ میرسه. خب رسیدیم به لحظات پایانی زهرابین امروز که تا به اینجای کار از قدرت موشکی ایران در جهان و رسانه‌های خارجی برای شما گفتیم. گفتیم از زبان خودمون نگیم دیگه، از زبان اونها بگیم شاید باورپذیرتر باشه. خلاصه همه اینها اینه که دنیا باید قدرت موشکی ایران رو باور کنه. ایران در 30 سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های خوبی رو در حوزه‌های نظامی گوناگونی انجام داده، ولی تا الان نتونسته از میوه این درخت به خوبی بهره برداری کنه، چرا که دسترسی به سرزمین دشمن اساساً در دکترین دفاعی ایران وجود نداشته. به همین دلیله که تا الان هیچ یک از ناوهای اقیانوس پیمای ایران که ماحصل تبدیل کشتی‌های تجاری اقیانوس پیما به ناوهای نظامی هستند، یا مثلا لانچرهای عمودی پرتاب موشک‌های قاره‌پیما رو دارا نیستن. تنها تو ناو شهید سلیمانی سپاه پاسداران وجود لانچرهای عمودی گزارش شده که البته در این ناو با ابعاد و توناژ خودش ممکن امکان حضور در اقصی نقاط کره زمین و عبور از اقیانوس‌ها رو نداشته باشه و معلوم نیست که لانچرهای اون برای پرتاب‌های موشکی بزرگ و سنگین قاره‌پیما مناسب هستن یا خیر. امروزه ایران حتی دارای دانش و تجربه بسیار خوبی در حوزه طراحی و ساخت زیردریاییه. مثلا ساخت زیردریایی‌های قدیر، فاتح، بعثت، حتی زیردریایی‌های بزرگتر، ولی متاسفانه امکان پرتاب موشک‌های دوربرد از روی هیچ یک از اونها در رسانه‌ها شنیده نشده و صرفاً پرتاب موشک‌های کوتاه برد، اونم با برد چند ده کیلومتر شنیده و دیده شده که مسلماً از این مفهوم مد نظر بسیار دوره. پس اگر ما قدرت نظامیمون رو تا به اینجای کار تمام و کمال به دنیا نشون ندادیم، به خاطر دکترینیه که برای خودمون در صنایع نظامی تعریف کردیم که قرار نیست ما هجوم برنده و حمله کننده به هیچ سرزمینی باشیم. ما دفاع کننده در برابر تجاوز دیگران هستیم. اگر هم لازم باشه کسی بهمون بخواد دست رازی بکنه دستشو قطع. امیدوارم که زربین امروز تونسته باشه قدری در نوع نگاه شما تغییر ایجاد بکنه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید ذره بینش رو به سمت خودش هم بچرخونه.
به مدت 22 دقیقه شنونده برنامه زربین بودید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. همکنون ساعت 8:52 است.
بسم رب الشهدا و صدیقین. گرامی داشت یاد و خاطری سرداران سرافراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. هم شنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان فاطمی، تابلو بزرگ وزارت کشور.
بچه های بیگناه، مادرای صهیون این آخرین برگه، پایان کار قصه کودک کشا مرگه، دنیا بدونه آزادی تنها سر انجام فلسطین، اسمای جلی میره و میمونه فقط نام فلسطین، نام فلسطین.
امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده میشه و اگه فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی کمتر از 2 ثانیه باشه جریمه میشن و مبلغ جریمه اون هم 150 هزار تومانه. با پیوستن به پویش نه به تصادف، سفری امن و آرام داشته باشی.
پیام طبیعت.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز، من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت هم اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آبگرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشه. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
هشدارهایی به مشترکین خانگی گاز طبیعی. استانهای آذربایجان شرقی، تهران و زنجان به ترتیب رتبه های اول تا سوم بیشترین تلفات انسانی ناشی از حوادث مشترکین گاز طبیعی را به خود اختصاص می دهند. حوادث مرتبط با دودکش و نشتی از درز های ایجاد شده بین قطعات دودکش، نشت از شیلنگ گاز به علت عدم یا نقص در بست، فرسودگی، پارگی یا پوسیدگی که تعداد زیادی از عوامل حوادث مشترکین خانگی گاز طبیعی توسط مصرف کننده و با هزینه اندک قابل پیشگیری است. بیشترین تلفات انسانی مشترکین خانگی گاز طبیعی مربوط به حوادث گاز گرفتگی مونوکسید کربن است که مرگ و میر ناشی از آن 2 برابر مرگ و میر ناشی از حوادث انفجار و آتش سوزی است. حوادث گاز گرفتگی مونوکسید کربن بسیار خطرناک‌تر و مرگبارتر از حوادث انفجار و آتش